ساعت 4 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هنا کاویانی هستم. القاعده یمن کشته شدن رهبر خود توسط آمریکا را تایید کرد. دیدبان حقوق بشر سوریه کنترل یگانهای مدافع خلق بر شهر تل ابیض را تایید کرد. و طالبان از گروه خلافت اسلامی خواست در افغانستان دخالت نکند. خوش آمدید به این بخش خبری. گروه القاعده یمن روز سه‌شنبه کشته شدن ناصر الوهیشی رهبر این گروه در پی حمله هواپیمای بدون سرنشین آمریکا را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، القاعده یمن در پیامی ویدیویی با تایید کشته شدن ناصر الوهیشی گفت که او و دو تن دیگر در پی حمله یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی کشته شدند. جزئیات بیشتر را از حمید فاطمی بشنوید.
گروه القاعده شبه جزیره عربستان که به القاعده یمن هم معروف است، با انتشار ویدئویی بر روی اینترنت اعلام کرده است که ناصر الوهیشی رهبر این گروه همراه با دو نفر از اعضای این گروه در حمله یک پهپاد یا هواپیمای بی سرنشین آمریکایی کشته شدند. ناصر الوهیشی به عنوان مرد شماره دوی القاعده پس از ایمن الظواهری شناخته می شد و آمریکا برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری یا کشتن وی شود 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود. بر اساس همین ویدیو در اطلاعیه‌ای که توسط خالد عمر بطرفی یکی از فرماندهان مهم القاعده قرائت می‌شود آمده است که القاعده یمن به رغم درگیر بودن در جنگ با حوثی‌ها در بیش از 11 جبهه در تعیین جانشین ناصر الوهیشی کوتاهی نکرده و قاسم الرحیمی را به عنوان جانشین وی انتخاب کرده است. به گزارش شبکه خبری CNN، این حمله روز جمعه 22 خرداد انجام گرفته است. خبرگزاری آلمان نیز به نقل از یک منبع نزدیک به القاعده تایید کرده است که الوهیشی روز جمعه در شهر مکلا واقع در استان حضرموت یمن کشته شده است. مقامات رسمی آمریکایی هنوز این خبر را تایید نکردند و گفتند که در حال تحقیق در مورد آن هستند. یک مقام یمنی به خبرگزاری فرانسه گفته است که هماکنون اجساد 4 نفر از افراد القاعده در سردخانه یک بیمارستان است. خبرگزاری رویترز میگوید اگر گزارش‌های منتشر شده درست باشد، ضربه سخت به یکی از فعالترین و خطرناکترین شاخه‌های القاعده وارد شده است. این گروه از جمله مسئولیت کشتار در نشریه شارلی ابدوی فرانسه را در پاریس بر عهده گرفته بود. در آن حمله که در دی ماه گذشته صورت گرفت، 12 نفر از کارکنان شارلی ابدو از جمله چند تن از مشهورترین کاریکاتوریست‌های فرانسه کشته شدند. بنابر کتابی به قلم جورج جانسون، الوهیشی زاده جنوب یمن است که در سال 1998 به افغانستان رفت و به القاعده پیوست. با اسامه بن لادن دیدار کرد و تا سال 2001 از دستیاران ارشد او به شمار می رفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، او پس از حمله آمریکا به افغانستان در سال 2002 از افغانستان به ایران گریخت و در آنجا دستگیر و به یمن تحویل داده شد. او 4 سال بعد به همراه 22 زندانی دیگر از زندانی در یمن گریخت و در سال 2007 به عنوان رهبر القاعده یمن تعیین شد. این شبکه همچنین مسئول حملاتی گسترده و خونین در خود یمن است که طی سالهای گذشته به کشته شدن صدها نفر انجامیده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
خبرها را همچنان در خاورمیانه پی می‌گیریم. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه روز سه‌شنبه کنترل یگانهای مدافع خلق، یکی از نیروهای کرد این کشور، بر شهر تل ابیض را تایید کرد. یگانهای مدافع خلق دوشنبه اعلام کرده بودند که تل ابیض در شمال شرقی سوریه را با کمک متحدان سوریه خود محاصره کردند. گزارش‌های قبلی حاکی بود که نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا مواضع نیروهای گروه خلافت اسلامی را در روزهای گذشته بمباران کرده است. شهر استراتژیک تل ابیض تا پیش از این در تصرف گروه خلافت اسلامی بود. گروه طالبان روز سه‌شنبه به ابوبکر البغدادی رهبر گروه خلافت اسلامی هشدار داد که از دخالت در افغانستان پرهیز کند. این هشدار پس از انتشار اخباری در مورد درگیری طرفداران گروه خلافت اسلامی با طالبان در افغانستان داده شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، گروه خلافت اسلامی تاکنون به طور رسمی حضور خود در افغانستان را اعلام نکرده، اما نگرانی‌ها در مورد فعالیت این گروه افزایش یافته است. نمایندگان گروه شیعه حوثی روز سه‌شنبه برای شرکت در کنفرانس صلح یمن وارد شهر ژنو سوئیس شدند. این گروه کنترل پایتخت و بخشی از خاک یمن را در دست دارد. کنفرانس صلح یمن که از پشتیبانی سازمان ملل متحد برخوردار است، روز دوشنبه به ریاست بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل آغاز به کار کرد. هواپیمای حامل نمایندگان حوثی‌ها روز دوشنبه صنعا پایتخت یمن را ترک کرد، اما مجبور شد به مدت 24 ساعت در جیبوتی بماند. گروه حوثی از مصر و سودان به دلیل اینکه به هواپیمای نمایندگانش اجازه عبور از حریم هوایی خود را ندادند انتقاد کرد. و یک منبع قضایی در بحرین گفت که یک دادگاه روز سه‌شنبه علی سلمان، رهبر اپوزیسیون شیعه این کشور، را به 4 سال زندان محکوم کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اتهام‌های آقای سلمان تحریک به نافرمانی و ایجاد نفرت علیه پادشاهی بحرین بوده است. او در دسامبر سال گذشته، زمستان گذشته، بازداشت شد. در واشنگتن سنای آمریکا در تدارک تصویب لایحه‌ای است که بر اساس آن به دیپلمات‌های آمریکایی که در آغاز روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران به گروگان گرفته شدند، غرامت پرداخت شود. لایحه مشترک سناتورهای دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات پیش بینی کرده که به هر یک از دیپلمات‌های آمریکایی که 444 روز در گروگان گروهی موسوم به دانشجویان خط امام بودند، حدود 3 میلیون دلار غرامت پرداخت شود. بشنویم بیشتر درباره این صحبت‌ها در واشنگتن از همکارمان نادر صدیقی.
حدود 35 سال است که از ماجرای گروگانگیری دیپلمات‌های سفارت آمریکا در ایران توسط انقلابیون اسلامی سپری می‌شود. از آن هنگام تا کنون بارها از لزوم پرداخت غرامت به این گروگان‌ها سخن رفته و برخی از قانونگذاران آمریکایی نیز تلاش‌های بی‌ثمری را انجام دادند. ولی در 2 سال اخیر و به ویژه در ماه‌های گذشته کوشش برای تحقق این امر از جانب جمهوری‌خواهان و دموکرات‌های کنگره آمریکا بیشتر و جدی‌تر شده و به مرحله انجام می‌دهد که هفته گذشته سناتورهای آمریکایی سرانجام مشترکاً بر سر فرمولی به توافق رسیدند که بر اساس آن به هر یک از گروگان‌ها روزانه 6750 دلار غرامت پرداخت شود. به عبارت دیگر، برای مدت زمان 444 روزی که اعضای سفارت آمریکا در تهران در گروگان بودند، رقمی حدود 3 میلیون دلار پرداخت خواهد شد. بر اساس پیشنهادی که در سنای آمریکا در دست بررسی است، این غرامت نه از طریق دولت ایران که از محل جریمه‌های بانک‌ها و شرکت‌های ناقض تحریم‌های جمهوری اسلامی تامین خواهد شد. تعدادی از 53 گروگان پیشین آمریکا در سفارت این کشور در تهران درگذشتند که در این موارد غرامت به خانواده‌های آنان پرداخت خواهد شد. پیشنهاد جدید پرداخت غرامت تعدیل شده پیشنهادی است که در اصل از جانب جان آیزکسون، سناتور جمهوری‌خواه ایالت جورجیا ارائه شده بود که در آن مبلغ پیشنهادی غرامت 4 میلیون دلار بود. سناتور آیزکسون از پشتیبانی کامل سناتورها از پیشنهاد جدید استقبال کرده است. این پشتیبانی از سوی اعضای کمیته روابط خارجی سنا صورت گرفته و احتمال تصویب آن در صحن این مجلس نیز فراوان است.
نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن، گزارش می‌داد. اینجا رادیو فرداست. اکبر ترکان، مشاور ارشد حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، اخیراً مسائل جدیدی را درباره درآمدهای ارزی ایران از بابت فروش نفت در دولت پیشین مطرح کرده است. به گفته آقای ترکان، دولت حسن روحانی اخیراً متوجه شده که 35 میلیارد دلار از سپرده‌های بانک مرکزی نزد شرکت نیکو از زیر مجموعه های شرکت نفت قرار دارد و این موضوع مشکلات پیچیده‌ای برای دولت ایجاد کرده است. مهرداد عمادی، اقتصاددان مقیم لندن، در آغاز گفتگویی با همکارم جمشید زند میگوید عدم مدیریت صحیح اقتصادی سبب شده حتی دولت کنونی هم پس از 2 سال نتواند تصویر دقیقی از دارایی های ایران ترسیم کند.
وقتی یک دولت دوره کاریش تموم میشه، از نظر قانونی و از نظر عرف معمول در دنیای امروزی ما، این یک مسئولیت مستقیم داره که دولت بعدی رو آگاه بکنه به طور کامل نسبت به سرخطای مهم مسائل اقتصادی، شرایط اقتصادی، سپرده هایی که کشور داره، بدهی های کشور داره و شرایط گفتگو درباره پس گرفتن یا پرداخت اینها. به نظر میرسه که این انجام نشده، به نظر میرسه که در حقیقت یک به صورت تعمدی ما میبینیم که دولت در تاریکی نگه داشته شده. و این رو شما اضافه بکنید به اینکه بسیاری از این تصمیم گیری های اقتصادی ایران متاسفانه به صورت درست در سطح کابینه مطرح نمیشدن که شما اونجا گزارش های کابینه رو بعدن بتونید به نگاه بکنید، ما یک گم شدن بی سابقه، من این چاره بکنم، بی سابقه اطلاعات در مورد مدیریت اقتصادی کشور داریم که من وقتی میگم بی سابقه، حامل 36 سال سیستم فعلی و 55 سال سیستم پیشین و حتی 100 سال آخر زمان قاجار ما اینجور شلختگی مدیریت نداشتیم در اقتصاد ایران که داریم کشف میکنیم. این یه بخششه. اما بخش دوم که به دولت فعلی باز میگرده اینه که دولت تازه متوجه داره میشه که مقدار قابل توجه، شاید بیشترین مقدار سپرده هایی که ما در خارج از کشور داریم، اینها شاید در کوتاه مدت در دسترس دولت نباشن، نه به خاطر تحریم های.
آیا اطلاعاتی در دست هست که مجموعاً چقدر از پول های ایران در چند سال اخیر در خارج از کشور مونده و دولت آقای روحانی نمیتونه اونو حتی در صورت لغو تحریم ها به ایران برگردونه؟
در کوتاه مدت ممکنه نتونن برگردن. یک مقدار اینا رو ما میدونیم، مقدار پول هایی که در زمان آقای بهمنی با تایید و سقیم خواست کابینه آقای احمد نژاد منتقل شد به روسیه که اینها صحبت بیش از 30 میلیارد دلار رو میکنیم به صورت سپرده به روبل تبدیل شدن. و بعد در چین من برمیگردم به 2 سال پیش که ما میدونیم در 2 سال پیش ایران بیش از 20 میلیارد سپرده پولی داشت، نه اینکه پرداختهایی انجام نشده برای خرید نفت. و در مورد هند ما همچنان میدونیم که بانک مرکزی هند قول داده به ایران که یاری بده برای مدیریت خریدهای آسیایی ایران، یه مقدار پولهای ما در اونجا مونده. و خارج از روسیه، چین و هند، خب کشورهایی مثل ترکیه و یکی از کشورهای عربی امارات، ما در اونجا هم سپرده هایی داریم که این سپرده ها میزانه دقیقش من نمیدونم اون سپرده ها رو، ولی اگر ما این 3 کشور رو کنار همدیگه بگذاریم نزدیک 75-80 میلیارد دلار فقط در این 3 کشور به طور گوناگون ما سپرده ها یا پول های بلوکه شده داریم که اینها خب مبلغ کمی نیست با توجه به درآمد ارزی کشور از نفت که امسال ما بین 22 و 26 27 میلیارد خواهیم داشت، این نزدیک 3 برابر و نیم درآمد ارزی خواهد بود که پول ما مانده بیرون. حالا به این عدد شما اضافه کنید رقمی که آقای ترکان گفتن که این 35 میلیارد پولی که شرکت نیکو قرار به مدیریت انجام بده، ولی باز این که مدیران شرکت نیکو چطور انتخاب شدن، در خود اونجا چه اتفاقی افتاد که ما الان به این روز رسیدیم، خب اینها میبینیم که نزدیک رقم 100 میلیارد میشیم که این به نظر من بدون استفاده از کلمه یک فاجعه پولی مالی برای کشور ما، من نمیتونم جانشینی براش در این لحظه لااقل پیدا بکنم.
آقای امادی، شرکت نیکو که یکی از زیرمجموعه‌های وزارت نفت هست، چه زمانی تأسیس شد و چه وظایفی بر عهده‌اش گذاشته شد در زمان تأسیسش؟
در زمان تأسیس به خاطر مسائلی که مربوط به مشکلاتی که ما در مورد فروش نفت داشتیم که اینها شروع شده بود با مدیریت شدیدتر تحریم‌ها از سوی ایالات متحده آمریکا و بریتانیا، ول داشت به اروپا میکشید. این صحبت در تهران شروع شد که ما خارج از مجموعه شرکت نفت، به خاطر اینکه شرکت نفت به خاطر حضور نهادهای امنیتی در پروژه های اون به احتمال زیاد شامل لیست مستقیم تحریم شده ها خواهد بود، این شرکت تأسیس شد برای دو کار. یکی اینکه فروش های کوتاه مدت ایران رو مدیریت بکنه که این فروش ها خیلی مهمه برای کشورشون، پرداخت ها پرداخت آنی از طرف خریداران. مسئولیت دومش که شاید به طول خط زمانی حیاتش مهمتر شد، مدیریت حفظ سپرده های ایران یا پرداخت هایی که در اون زمان بلافاصله نمیشد منتقل بشه به ایران، و این شرکت بتونه اونجا به در چارچوب سیستم بانکی سوئیس بتونه این مدیریتش رو انجام بده.
مهرداد عمادی، تحلیلگر اقتصادی مقیم لندن، به پرسش‌های همکارم جمشید زند پاسخ می‌داد و این گفتگو ما رو می‌رسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. یادآوری می‌کنم که اخبار و گزارش‌های بیشتر رو همیشه می‌تونید از طریق وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. سپاسگزارم که همراه ما هستید. دعوت می‌کنم همچنان همراه ما بمانید.